بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. بحثمون درباره بیع منی به سه فرض منتهی شد. فرض اول عبارت بود از این که مایع خارج الرحم فروخته بشه که نهایتش جمع‌بندی این بود که اشکالی نداره. فرع دوم عبارت است از این که داخل الرحم فروخته بشه. ادله این که این بیع صحیح هست یا صحیح نیست رو و البته بحثی که به ما مربوطه صحتش نیست، حرام هست یا حرام نیست رو با هم بررسی کرد. چهار دلیل تا حالا مطرح شده بود که یکیش نجاست بود که گفتیم خب دلالت نداره. دومیش این بود که مقدارش معلوم نیست، در نتیجه باعث قرار میشه. سومی این بود که قدرت بر تسلیم نداره. و چهارم این بود که ممکن لقاح صورت نگیره. اینها رو روز گذشته جواب دادیم و گفتیم اینها هیچ کدوم نیست و این که قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم امر عرفیه. کسی که میتواند حیوان نر رو تحویل بده قدرت بر تسلیم، تحویل دادن ما فی صلب الفحل رو هم داره. دوم این که مقدار معلوم نیست، جهالتی مضره که در قیمت دخیل باشه. سومم این که گفته بودن ممکنه لقاح واقع نشه، اشاره کردیم اونی که برای یک شیء مالیت پدید میاره اینه که یک شیء از حیث عقلایی امکان یک مسئله درش باشه. حالا هر چیزی ممکنه یه موقعی شما میخرید به عللی موانعی نتیجه نده، اما اگر عقلاییت این ظرفیت درش هست، مالیت داره. مثلا گفتیم نهال، خب مردم میرن نهال میخرن یا قلمه درخت میخرن، میرن هم میذارن، خب حالا شاید هم احیانا نگیره. این دلیل نمیشه که این مالیت نداشته باشه یا بگیم قرار درش پدید میاد. نه، قیمت عقلایی داره به خاطر اینکه یک احتمال عقلایی درش وجود داره. پنجمین دلیل که دلیل کاملی به نظر میرسه اینه که آقا این منفعت قابل بیع نداره، به خاطر اینکه این شیء چی میخواد بخردش؟ منی داخل رحم حیوان ماده رو خریدارش کیه؟ اگه خریدارش صاحب حیوان ماده است که خب این مال خودشه. چرا؟ چون به حکم شرعی این قرار بچه بشه، بچه مال خودشه. اگر خریدارش غیر اوست این منفعتی به او نمیرسونه، این به شرطی منفعت به او میرسوند که داخل در رحم حیوان ماده نباشه و الا مال یکی دیگه است. لذا نفعی، نفع قابل بیعی، تعبیر درست بکنیم، نفع قابل بیعی نداره. بله برای صاحب حیوان ماده منفعت داره، ولی این منفعت قابل بیعی. اولی شرمت تکلیفی و ستاییه هم اشکال خود شیخ انصاری که این دلیل رو مطرح فرموده بودن، خودشون هم اشکال کرده بود که ممکن هم یقال که بگیم آقا چرا نماء حیوان ماده مال خودشه؟ از کجا میگید؟ علت این که فقها ها میگن نماء حیوان ماده مال خودشه اینه که منی داخل رحم رو مملوک نمیدونن. در نتیجه یه استدلال دوری پیش میاد. ما میگیم چرا این شیء قابل بیع نیست، مالیت نداره؟ میگید چون منفعت قابل بیع نداره. میگیم چرا منفعت قابل بیع نداره؟ میگید چون نماء مال صاحب الماده است. میگیم چرا نماء مال صاحب الماده است؟ میگید چون منفعت نداره. در حقیقت میگید منفعت نداره چون مال صاحب الماده است، مال صاحب الماده است چون منفعت نداره. اینی که اومدن فقها گفتن نماء مال اونه، این مستند بود. مرحوم آقای این بحث رو که دیروز هم بهش اشاره کرده، مرحوم آقای خویی آمدند و گفتن آقا اینجور نیست، این که در حیوانات نماء متعلق به صاحب الماده است و در انسان متعلق به پدره، این اجماعیه، ربطی هم به این نداشته که بگیم اساساً به خاطر این فتوا داده شده که منی در نظر فقها مملوک نبوده، مستند به این نیست. و لذا معمولا فقها وقتی می اومدن معامله می کردن با، یعنی برخورد می کردن با منی داخل رحم، می گفتن مال حیوان ماده است. هیچ کدوم نمی اومدن بگن مثلا فرض کنید اگر فردا روزی یه حیوان مثلا ماده‌ای، یک اسب ماده‌ای تو حاشیه یک روستایی میرفته برای چرا، لقاح کرد با یک حیوان نری که اونجا هست، بیان بگن آقا این بچهش مال صاحب حیوان نره. یا بالاتر از این اگر احیانا بعد مدتی دیدن شکم این حیوان ماده بالا اومده، نمیدونن با کدام یکی از این نرهای این ده جفت گیری کرده، بگن خب مشهور المالکه. لذا فقها ها علت این که در این مسئله برخورد میکردن این نبوده که مملوک نباشه، اجماع میشه. عبارت آخور رو ببینید، ایشون میفرماید که ولکن الذی یسحل الختم، یسحل الختم یعنی بحث رو تمام میکنه، سهل میکنه گفتار رو، خطبه رو، ان سیرت القطعی من العقلا والمتشرعه، این قائمه بر این که نتاج با امهاته و امضاء شارع، هم سیره است هم شارع اون امضاء کرده، ولی ممکنه تخطی، از این نمیشه تخطی، کما ان الولد للفراش في الانسان بالنص والاجماع القطعيين الولد للفراش وللآهره الحجر. این یه بحث، البته آخرش میگیم یه اشکالی به آقای او اینجا شده که این الولد للفراش ربطی به این بحث نداره، این اشتباه اومده دوش. اون در رابطه با کسیست که شبهه زناتوش هست، که اگنامه معروفی داره زیاد ابن عبیه که کارگزار امیر المومنین هم بوده، تازه امیر المومنین هم خیلی هم بشبه ها داده یه مقطعی، بعدا این نامه به امام حسن نوشته. این نیست امام حسن نامه بهش داره که زیاد ابن عبیه می نویسه، یا تعبیر مثلا زیاد ابن سمیه می کنه، چون اونا بعدش ابو سفیان میگه که این زیاد ابن عبی سفیانه، معاویه میگه این برادر منه. آره قصه های تاریخیش که شنیدید. او یه نامه نوشته به امام حسن، نوشته من زیاد ابن عبی سفیان الى حسن ابن فاطمه، اسم صدیقه طاهره رو برده. حضرت جوابی دارن، یعنی من حسن ابن علی الى زیاد ابن عبی قال رسول الله الولد للفراش وللآهره الحجر و السلام. این چی بیشتر از این نمی نویسن، چون متهم بوده به اینکه این الولد للفراش مربوط به این بحث نیست. بحث ما مربوط به اینکه روایت الولد للفراش رو مطرح بکنیم نیست. اون الولد للفراش مربوط به اینه که اگر یک پدری و یک غیر یک شوهری و یک غیر شوهری نسبت به فرزند یک زنی نزاع کردن، بچه متعلق به اوست. حالا اگه تعبیر اشاره به اونه، اما اگه نه اشاره به نقطه دیگه ایست خیلی خوبال بست. و من اونا یعاملون مع نتائج الحیوانات معاملت الملک، برخورد ملک میکردن، حتی مع العلم به ان اللقاح حصل من فحل شخص آخر. میدونسته همسایه اومده این گاو رو، این گوسفند رو، این الاغ رو مثلا حامله کرده، ولی با این حال میگفتن مال گوسفنده، مال حیوان ماده است. و الا فکان لازم علیهم، لازم بوده که مردم در طول تاریخ اما رد و نتاج الی صاحب الفعل بکنن، این کار معلوم، یا معامله بکنن با اون معامله مجهول المالک، بگن نمیدونیم مالکیه، ببرنش تحویلش بدن به آخوند ده. انکان المالک مجهولا و هازا شیء لا یتفوه بهی زو مسکته، هیچ کی نمیاد اینو به آخوند بده. میگن آقای آخوند مثلا روزی 50 تا 60 تا گوسفند میگیره چون مجهول المالک، نمیدونه از کی گرفته. بر مرحوم آقایی اشکالی شده، گفتن که بله اصلا همین چون قاطی میکردن میبردن شرا، همینه دیگه. خب همین خواهد بگه همین که هرچی شد شاره هم امضا کرده، نما مال گوسفند ماده است، حرف همینه. چون معلوم نبود مثلا 50 تا 60 نفر توی یک گله بودن. اشکالی شده، گفتن آقا این که سیره است میدونید مال چیه؟ برای این که اساسا از دیدگاه مردم فصولات بدن ارزش نداشته. لذا این که حالا گوسفند نر با گوسفند ماده جفتگیری کرده این اصلا ارزش مالی نداشته. ولی اگر فرض کنید یه جایی 10 تا گوسفند نره، از اون طرف 1000 تا ماده، این 10 تا نر و 1000 تا ماده که الان اینجا وجود داره، این باعث میشه که تروقه و لقاه نر ارزش پیدا بکنه. لذا اگه یه نفری رفت گوسفند نره کسی رو برداشت، برد خونشون و آورد این چه کارش میکنن؟ میگن آقا زامنی تو چرا این کارو کردی؟ این چه اوغلا در طول تاریخ با این مسئله برخورده بی ارزش می‌کردن، می‌گفتن این مال ماده است، به خاطر اینکه چیز شایعی بوده. مثلا میخوام بگم اگه فرض کنید چندین بار تا الان مثال زدیم اینجا الان سنگ ریزه کنار خیابون الان ماشاءالله ریخته، او هر کی می‌خواد دست کنه مستند ریزه برداره دیگه، این بی ارزش. اما فرض کنید که احیانا در یک جای سنگ ریزه نیست، هیچ. گفته بود یکی از علمای نجف، گفته بود بادنجون اگر کم بود اون وقت میفهمیدید چه قیمتی داره، چقدر مردم مثلا براش سر و دست میشون. اینم از اینجور اموره. ببینیم قیام و سیره علی ما ذکر صحیح، بله، ولی ممکنه بگیم که این سیره به استناد به اینه که مهانت این پسته، نطف الحیوانات عند العقلا و عدم تقویم هم قیمت نداره براشون، نظیر سائل فضولات ابدان حیوانات. ولی اگه فرض کنید حیوان فر قلیله یا حاجت به اون نطفه بسیار زیاده به گونه‌ای که دارای قیمت و مالیت معتنابهی شده، فعجبر احد فعل الغیر علی الطروق، اومد یه نفر دیگری رو اجبار کرد، فحل یحل نتاجها، آیا اون وقت میگید نتاجش حلاله؟ فحل ببخشید یحل نتاجها این ازن لمالک الانسا، یحل میگردد برای مالک انسا در حالی که این نطفه ذات قیمت و مالیت، التزام به ذالک مشکل، ولی یبعد القول به جواز شراء نطفه این ازن. در باره این عرض کنیم اینو ننوشتیم، خواستید بعدا این تیکه رو بنویسید. این که یک کسی ورداره گوسفند یکی رو ببره توی جایی به زور گوسفند نره طرف رو اجبره علی طروقه، این ممکنه در اون صورت ضامن بشه، بله، اما نه ضامن نطفه، بلکه ضامن اجاره بشه. دقت بکنیم الان اگر ما آمدیم گفتیم اجماع داریم که این نطفه متعلقه به کیه؟ به حیوان ماده است. خب اگر یک کسی یه اسب درجه یکی داره، مثال زدم براتون، اسبها رو بعضن چند هزار بلکه چند ده هزار دلاری میبرن برای کشش، برای تلقیم، یه کسی اومد عصر یه کسی و یواشکی شب بلند کرد برد برای طروقه بعدم برد، این زامنه، اما نه اینکه زامنه اون نطفه باشه، اون که متعلقه به حیوان ماده است. زامنه اینه که این کار رو بدون اجازه او انجام داده، اجارهی که باید به این پرداخت می کرده از باب کراء الفحل، چون بحث بعدی مونه، کرایه حیوان نر این اجاره رو پرداخت میکرد، پس زمان به نسبه به این کرایه میتونه باشه، نه به نسبه به این نتاج که بیاییم بگیم آقا حالا که این گونه شد باید این حیوانه، این حیوانی که تو شکم ماده رو بردارن به این بدن. در حقیقت قضیه شما باید بیایید این پول کشش رو به صاحب حیوان نر بدید، درسته، اما نه اینکه بگید اون حیوانی که حالا تو شکم ماده است متعلقه به صاحب حیوان نر، این نیست، لازمه عقلاییش هم اینه. چون این گونه است، پس برگردیم یه بار دیگه از اول بحثو مرور کنیم. الان این نطفه‌ای که در شکم حیوان ماده است کی میخواد بخره؟ صاحب حیوان ماده میخواد بخره؟ مالک. صاحب حیوان نر میخواد بخره یا میخواد بفروشه؟ میخواد بخره، به دردش نمیخوره. این مطلب دیگه ذره در رفته فکر میکنه آدم این بس لابلای اینا. این که این نطفه ارزش داره، بله ارزش داره. اگر یه حیوانی بسیار مهمه، گفتم براتون فرق بین اسبا، اسبی که ننه باباش تو کورس مثلا فرض کنید فرانسه یا در کورس فلانجا چندم شدند با یه اسبی که کنار خیابون بار میبره، خیلی بین اینا تفاوت قیمته. اون اسبه الان اسب داریم تو دنیا که 30-40 میلیون دلاریه، اسب هم داریم که هیچی، باید بگیرنش درست ببارن. این اسب کششش چند صد هزار دلاری ممکنه قیمتش باشه، داره کمتر یا بیشتر. این یکی اسب نه، این بعد دنبال یکی میگرده که اصلا بهش بده ببره این اسب. بله اون ارزش داره، اما نکته اینجاست که حالا که واقع شد، نکته ما اینجاست، حالا این نطفه واقع شد، این مال کیه؟ این اسب گران قیمت ما رفت لقاح صورت داد، این حیوانی که در شکم ماده است متعلق به حیوان ماده است. چون متعلق به حیوان ماده است، خریدار کیه؟ میگید خریدار صاحب حیوان ماده است، به یه بیربطیه چون مالک دیگه برچی بخره. میگید خریدار صاحب حیوان نره، نفعی نمیبره از این. نکته ای که آمدن اشاره فرمودن در اینجا، میگن آقا این دارای ارزشه، ما منکر ارزشش نیستیم، میگیم منفعت قابل بیع نداره. میگن که این نتاج باید به حیوان ماده برسه، بله بل اجماع. میگن این حیوان، کسی که آمده حیوان نره مردم رو به زور اجبره، ضامنه، درست ضامنه، اما ضامنه چیه؟ ضامنه اون اجارهیه، باید بر بابت این اجاره این مقدار میداده، الان که نداده. مال مردم رو تلف کرده، خوب دقت کنید، مال مردم رو تلف کرده، ضامنه، نه اینکه باید بخره بفروشه. این نطفه‌ای که این حیوان نر داشته الان که ریخته در رحم اون حیوان ماده در حکم تلفه، این باید این تلف شده رو تضامن پولشو بده، اب نداره. ضامن بودن با جواز بیع دو چیزه، خوب بین عنایت کنید. استدلالی که الان خوندیم میگه معکون نطفه ذات قیمت و مالی معتنابها، بله همینجوره، قطعا در این فرض ذات قیمت و مالیت معتنابهه، اما لایبعد القلب جواز شراء نطفه غلطه. مگه هر چیزی که دارای ارزشه فقط فرض از بین رفتنش بیع؟ نه، شما اومدی آقا بنده این لیوان منو زدی شکوندی، زامنی باید پولشو بدی. کسی هم که برداشت حیوان نره کسی رو برد حروق انجام داد، این زامنه، زامنه نیشه، این باید پولشو بده. این نطفه اگه بیرون بود چرا میارزی؟ باید پولشو بده، نه به باب شراء بیع و شراء، من باب زمان. یا باید کرایه‌شو بده، ممکنه بگیم آقا نخیر این الان یه کرایه‌ای داشته، این کرایه‌شو باید بده. اشتباهی که صورت گرفته اینه که این بحث رو بردند در اینکه خب حالا که ارزش داره پس نطفه واقعه در رحم قابل شراء، نه قابل شراء نیست، ضامنه. چرا؟ من باب اینکه تلفش کرده. اینم از این. اما جنبندی آقا اصلا همه حرفا درست، بالاخره شما قبول دارید اجماع داریم بر این که این حیوان مال صاحب ماده است یا نه؟ اصلا فرض کن به خاطر اینکه عرف مملوک نمیدونه اجماع داریم بر عدم المملوکیه، بالاخره اجماع داریم. اگر اجماع داریم بر عدم مملوکیت یا اجماع داریم بر اینکه نما متعلق به ایوان ماده است، در هر صورت این منفعت قابل بیع نداره. لذا اون انقلت و قلت مرحوم شیخ رو قبول نمی کنیم. همون اصل استدلال ایشون کامله، همون مطلبی که از مصباح الفقه خوندی، اون اصل مطلب درست. دوباره پس بحث بار مرور کنیم. آقا چه شد مسیر بحثمون به اینجا رسید؟ منی داخل در رحم دارای منفعت قابل بیع نیست. چرا؟ چون یا مالکش صاحب الماده است یا خریدار صاحب الماده است یا غیرشه. غیرش که منفعت نمیبره، صاحب الماده هم که چیچی رو بخره مال خودش. این قول آقا چرا نما متعلق به حیوانه به اجماع؟ حالا این اجماع از هر راهی اومده مهم نیست، فعلا اجماع داریم در این مورد. الان که اجماع داریم در این مورد، سلمنا که اجماع مذکورم مربوط به عدم مملوکیته، ولی بالاخره بازم اجماع داریم. اجماع داریم مملوک نیست. ما اینو یک فرض که یک حیوان ماده حامل است، بچهش مال کیه؟ مال خودشه. چرا؟ به هر علتی، مثلا کارو به علتش ندارن، علتش میخواد عدم المملوکیه باشه، علتش میخواد حمل نما بر حیوان ماده باشه، در هر صورت قابل شراء به غیر صاحب حیوان، به غیر صاحب ماده نیست. لذا استدلال کامله. اما طبیعتا اگه اجماع بر عدم مملوکیت باشه، بین مستقیما باطل میشه. چرا؟ برای اینکه میگن عرف شارع به ما میگه بل اجماع این مملوک نیست، چیزی که مملوک نیست باطل. اگر هم نه، اجماع بر تعلق نما به حیوان نر باشه، اینو به حیوان ماده، اینو باید زمینه کنیم به این که خب این متعلق به حیوان ماده است، از طرفی هم نفعی به غیر نمیرساند، باعث بطلان. لذا به نظر میرسه دلیل چهارم بر بطلان معامله کافی. اما یه نکته داریم، آیا ما لیس له منفعه صرفا باطل یا حرامه؟ اینو باید ما در بحث امر سوم بررسی کنیم. اونجا فصل سوم بررسی میکنیم که آیا بیع ما لیس له منفعت حرامه یا فقط باطله. چی میگید آقا؟
ما در بحث خون به این نتیجه رسیدیم که خون اینجوری نیست که حالا چون نجس اونا فهمده، چون نجس هست و چون منفعت ندارد پس به شراب. بعد زارم این برداشت میشه که فهمیدید باید با اگر حلش کنم، زارش برداشت میشه اینا دخالت به موضوعی کردن. حالا شما اینجا همینجور شما یه جوری باید حکم رو جاری کنید که فرض کن 100 سال آینده یه دستگاه اختراع شد که منی داخل رحم گوسفند ماجر هم بتونن به این نفع استخراج کنن، و یه جوری الان دخالت در موضوع میکنید. ما ببینید اگر
الان ما بحثمون اینه، اتفاقا اگه استخراج بکنن بازم اشتباه کردن. چرا؟ برای اینکه منی داخل رحم اگر لقاح درش صورت گرفته که فرض همینه، چون ملاقیه بهش میگفتن، اگر رحم متعلق به مادر، جدا کردنش از او در حقیقت چیزی رو از متعلقات حیوان ماده جدا کرده. اصلا نتاج متعلق به حیوان ماده است بل اجماع، این استناد ماست. حالا این که بریم جای خودش این بحث رو باش کنیم که اصلا نتاج متعلق به حیوان ماده نیست، ما فرض رو گرفتیم اجماع داریم برای اینکه نتاج متعلق به حیوان ماده، بر همین فرض اگر نتاج متعلق به حیوان ماده است، خریدار کیه؟ اصلا جدا کنم یا جدا نکنم؟
بس اون سر نتاج نیست، بس اون سر همون
نطفه لقاح شده است، اونم متعلق به حیوان ماده است.
اون نیست.
چرا؟ اونم متعلق به حیوان ماده است به خاطر عرفیش. حالا سوال اینه خریدار کیه؟ چه داخل شکم ماده چه بیرونش. خریدار کیه؟ خریدار اگه صاحب و حیوان ماده است باطل. چرا؟ چون خودش که نمیتونه بخره. اگه غیر اونه باطل، چون بر غیر اون فایده نداره. چون متعلق به حیوان ماده است.
نه
حالا بذارید اونا که شما دو به دو بحث کنید.
اگر
بیارن بیرون خودش شیء مستقلی بشود بس. خب الان که نشده، ما تو فروز قرضی بسته
موضوعیه دیگه،
ولی فروز فرضی بسته کنیم. الان اونی که موجوده با این فرضه، یعنی اینی که داخل در رحم حیوان ماده است و قرار اونجا بمونه تا فرزند بشه. خب این نکته دلیل پنجمی بر مسئله اقامه شده و اون این که گفتن اجماع داریم. به نظر میرسه این اجماع هم مدرکی است، یا حداقل محتمل المدرکی است، و ادلهشون همین ادله است که اقامه شده، یعنی همین ادله که گفته شده، نه اینکه اجماع مستقلی باشه. قیاسش هم با بذر که در کلام مرحوم شیخ انصاری بود قیاس محل فارغه. مرحوم شیخ گفته بود آقا چه فرقی میکنه از زرع الزاره ولو کان غاصبا. خب کسی که بذر رو تو زمین میذاره مالک خوشه است، معنی هم بگید مالکش پدرش. این باطله. چرا قیاس باطله؟ به خاطر اینکه در ما نحن فی اجماع داریم. اجماعش اینه که حکم داریم بر این که نما در حیوانات متعلق به کیه؟ به صاحب الماده. این هم لذا دلیل کاملی نیست. اما بیعمنی به طور کلی به اون دلیل چهارمی که اقامه شده در فرض فعلی جامعه، این درست. دقت بکنید این که بگید رحم اجاره‌ای و اینا، این بحثا که می‌فرمایندم بد نیست، اما اینا الان اتفاقا انجام نمیشه. اون لقایی که بعضا انجام میدن و توی دستگاه به وجود میارن اینه که اون تیکهی که سهم ماده است در لقا با تیکهی که سهم نره در لقا بیرون لقا میکنن، نه اینکه داخل رحم بذارن بعد اونجا برش دارن. این صورت نمیده. این تمام. اما فرع سوم که بحث بسیار مهمی است و شایع هم هست، عبارت است از بیع ما فی الاسلاب. در عبارات قبلا خوندیم که یکی از مواردی که وجود داشت اینه که می اومدن ما فی الاسلاب رو می فروختن. مافل اسلاب رو میفروختن. چجوری میفروختن؟ میومده میگفته به طرف آقا شما به مدت یک سال هرچه این حیوان شما حروقه داشت و درآمد داشت مال من. الان جیرینگی به طرف 100 تومن میداده، میگفته از الان تا مثلا 2 سال دیگه هر چه ایوان نره شما کشش برده شد پولش مال من. اینم قبول میکرده، یا اصلا خود ایوان نره تحویل میگرفته، این ایوان نره میبرده در خونش یک سال نگر میداشته. چون ایوان مثلا با نژاد خوبی بوده، قوه‌مند بوده، مردم علاقه داشتن از این ایوان نر ایواناتشون رو حامله بکنن، میبادن اینو میبردن. اجاره نبوده. نکنید این دو نوعه، یکی بیع ما فی الاسلابه، یکی کراء اسیب الفعله. این دوتا دو بحث متفاوته. یکی اینکه طرف بیاد بگه آقا من بیع میکنم آنچه در صلب حیوان نره. یکی میگه آقا من اجاره میکنم حیوان تو رو یک ساعت مثلا بیاد و یک جفتگیری با حیوان ماده ای من بکن. او حالا میشه پیش خرید به نوعی، حالا چرا حالا پیش خرید یا پس خریدش سلم باشه چون بعدن باید تحویل بده، ولی بیع. پس یک فرض بیع، یک فرضش کرایه است. مرحوم شیخ در رابطه با این مسئله میفرماید که اینم حرام. ببینید وقد ذکر العلامه من المحرمات بیع عصیب الفحل، که عصیب و فحل رو بفروشه و هو ما او قبل الاستقرار فی الرحم. ما بین ملاقی و مزامین و عصیب الفحل و مجر و بعد نطفه و اینا فرقی گذاشتیم روز اول، اینا رو خوندیم که اینا تفاوتاشون با هم چیه. عصیب الفحل چیه؟ قبل الاستقراره. کما این که ملاقی که از لقاح میاد ماء بعد الاستقراره، کما جامع المقاصد و غیر جامع المقاصد و این مطالب به این مطلب اشاره کرد. و علل تعلیل شده در قنیه بطلان بیع ما فی الاسلاب الفحول. گفت آقا یک معلوم نیست، جهالت داریم، دو عدم القدرت على التسلیم. یه نکته رو قبل اینکه وارد بشیم بگیم، اساسا در معاملات اصل اولی بطلان. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب عدم ملکیت. الان من اینو به شما میفروشم، شما به 1000 تومن اینو از من میخرید، شک دارم معامله درسته یا نه. نتیجه این معامله چیه؟ اینکه شما مالک لیوان بشید. نمیدونیم شدی یا نه، استصحاب میکنم عدم ملکیت شما رو، میگم قبلا مالک نبودی و الان کما کن. اما یه اصل ثانوی داریم. اصل ثانوی چیه؟ اصل ثانوی این عمومات بی که میگه احل الله البی حاکمه بر استصحابه. پس اصل ثانوی اینه که هر معامله صحیحه الا ما خرجه بدنیم. لذا اگر دلیلی پیدا نکردیم و شک کردیم با عمومات بی، اون اصل اولی رو که استصحاب باشه کنار میزنیم، میریم سراغ عمومات بی، اوفو بالعقود احل الله البی. این اولا. اما اصل اولی در حرمت و جواز اباحه است. من الان نمیدونم این کاری که داریم با هم میکنیم حرامه یا حرام نیست. اصل اولی چیه؟ اصل اولی اباحه. قبل از اینکه ادله حرمت رو ببینیم یه دو سه تا عبارت ببینیم از مرحوم، از بزرگانمون. مرحوم شیخ طوسی در خلاف میگن اجاره الفحل للذراب مکروه ولیس به محذور، حرام نیست، و عقد الاجاره علیه غیر فاسد. مالک میگه یجوز. اینا رو مهمه چون بعدا میخوایم ببینیم آیا تقیه داریم یا نداریم. ببینیم فقهای اهل سنت چی گفتن. مالک گفته یجوز، مالک فقیه مدینه است، ولم یکره، مکروه هم نمیدونه، گفته جایز. و قال ابو حنیفه و شافعی، میگه تو روایت داریم که مالک یه روز رسید خدمت امام صادق، امام صادق بلند شد جاش داد به او، مالک رو نشون، خود حضرت احترام کرد و به مالک گفت من چرا دوست دارم، فقیه هستی. مالک به قدری خوشحال شد، گفت این که شما منو دوست داری خودش افتخار بزرگیه برام. و قال ابو حنیفه و شافعی که میگه ان الاجاره فاسده و الاجره محذوره. خب ببینید ابو حنیفه و شافعی میگن اجاره حرام فاسده و اجرتی هم که میگیره ممنوعه، یعنی حرام. ما شیعه چی میگیم؟ ما گفتیم که مکروهه، اصل اباحه است. فمن ادعى الحظر والمن فعليه الدلاله، کسی که میگه حرامه باید دلیل بیاره. فاما کراهتش رو چرا میگیم؟ و اما کراهیت ما قلنا فعليه اجماع الفرقه. دو، شیخ در نهایه میگه گوش کن، و کسب صاحب الفحل من الابل والبقره والغنم اذا اقامه للنتاج، اگه اونو اقامه بر نتاج میکنه لیس بهی بعض، و البته ترکه او افضل. علامه به صراحت بین اجاره و بین بیع فرق گذاشته، این به درد نمیخوره. یه حرام بیع عصیب لعنه غیر متقوم، قیمت نداره، ولا معلوم ولا معبود ولا نعلم فی خلاف لعن النبی نها، اما اجاره فعل زراب و اندنا مکروهه ولیس محرمه، بس بیع و حرام میدونه اجاره و حرام. یاد لغتی بگم، آخر وقت سرای بر میگرده به سمت ساعت، کیان بر میگردن که سهی ده دقیقه اومدن. این مواردی که وجود داره، عصیب الفعل دو تا اصطلاح داره، یک اصل تروقه، یکی ما الفعل. قبلا دو تا اصطلاح خونده بود. مرحوم محقق علی هم به صراحت کرای فعل رو از جمله مکاسب مکروه برمی‌شماره، این هم که نوشتن توش. خب این از این، فردا ادله حرمت و ادله جواز رو بررسی.